بسم الله الرحمن الرحیم. آشنایی با علم درایه، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. اقسام حدیث یکی غریبه، غریب گاهی غریب متنن خواندیم تکرار نمی کنیم، غریب اسنادن خواندیم تکرار نمی کنیم، غریب لفظن. شایسته بود که مرحوم شهید اینها را کنار هم ذکر کنه، الغریب و متنن، الغریب و اسنادن، الغریب و لفظن. غریب اسنادی و متنی را دو هفته قبل خوندی، امروز غریب لفظی را میخونی. آقایان اگر مایل باشن اون غریب را قبلا نگاه میکنن، اون غریب لفظی و غریب اسنادی. یادداشت کنی صفحه 33، در صفحه 33 غریب لفظی و غریب اسنادی اونجا هست. غریب معذرت میخوام، غریب متنی و غریب اسنادی. و اونجا بود که گفتم متن کنایه از آخرین راوی است که به پیغمبر یا به امام منتسب. متن گفتم مراد اینه، نه متن خود حدیث. اسناد عبارت است از اون جمعیتی که ورای این آخرین راوی تا برسد به ماها روایت را نقل می کنن. و اما غریب لفظی، غریب لفظی یعنی حدیث یه لغت مشکلی داره، یک لغات مشکلی دارد که نوعاً این لغات معانیش برای ما روشن نیست. اتفاقاً درباره قسم سوم کتاب‌های زیادی نوشته شده، مرحوم شهید از اونها اسم می‌برد. قسمتی از کتاب‌هایی که اسم می‌برد فعلاً در اختیار ما نیست، اما دو کتاب در اختیار ما هست. کسانی که مایلن از لغات مشکل حدیث غریب لفظی آگاه شون، احادیثی که اهل سنت نقل کردن، نهایه ابن عسیر را تحصیل کنن. نهایه ابن عسیر در 4 جلد، النهایه فی غرائب الحدیث، غریب های حدیث را معنا کرده، لغات مشکلی که گاهی در احادیث. در شیعه کتابی که درباره غریب الحدیث نوشته شده و چاپه، در واقع کتاب مجمع البحرین، مجمع البحرین تریحی در شیعه، مانند کتاب نهایه ابن عسیر. اون در غریب الحدیث سنت، این غریب الحدیث شیعه. پس الغریب و متنم، الغریب و اسنادم در صفحه 33، الغریب و لفظن امروز. حتما دیگه آقای محقق این دو لغت را باید داشته باشه، هم نهایه ابن عسیر را تحصیل کنید و هم مجمع البحرین مرحوم تریحی را. البته آقایان باید از زندگی بکاهند، کتاب تحصیل کنند، از زندگی های غیر ضروری بکاهید، کتاب تهیه کنید. ملا اسباب ابزار میخواد، اسباب ابزار ملا باید در کنار و اختیارش باشه. آقا کتاب گرانه، مثلا مشکلات دیگر، منم توجه دارم، ولی این را توجه کنید که انسان اگر تصمیم بگیرد اینجور کتاب های ضروری را تهیه کنه، بالاخره خدا او را در این راه یاری میکنه. از این گذشتیم. امروز وارد می شویم بعد از این مسئله یک قسم دیگری از حدیث به نام المقبول. بفرمید. بله، قاموس غریب الحدیث نیست، قاموس کتاب لغتی است. کتاب صحاح اللغه جوهری غریب الحدیث است، لغته، اما این دو کتاب مخصوصا برای حدیث نوشته شده، لغاتی را دارد که در احادیثه. مصباح اللغه فیومی لغته. شیخ که اگر مراجعه میکنه اونجا غریب نیست، شیخ میخواد کلمه عرش را معنا کنه. کلمه عرش چیست؟ کلمه حکره و احتکار چیست؟ غریب نیست. بله اونجا که بخواد غریب الحدیث را معنا کنه، یا از نهایه نقل میکنه یا از مجمع البحرین. فرق است بین کتب لغت و بین کتابی که درباره معجم الحدیث از نظر غوامیز احادیث و مشکلات احادیث. این هم یک آخرین قسم از اقسام حدیث، المقبول، حدیث مقبول. حدیث مقبول چیه؟ حدیث مقبول این است که تلقاه الاصحاب بالقبول. معنی مقبول اینه، الاصحاب تلقاه بالقبول. فوراً یه مثالی هم شهید میزند که معروفه، میگن مقبوله عمر ابن حنزله. روایت عمر ابن حنزله را آقایون در رسائل دو مورد خونده اند، یکی در باب حجیت شهرت فتوایی، یکی هم در باب تعادل و ترجیح. عمر ابن حنزله خدمت امام میرسد، عرض میکند یا ابن رسول الله، دو نفر شیعه در باره میراثی با هم اختلاف دارند، چه کنیم؟ حضرت میفرماید بر این که مراجعه کنند به کسی که مجتهده. ظاهر این است که اجتهاد استفاده میشود. فرج او الامن بله، عرف حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، تعبیرهایی که دارد حاکی از این است که به یک مجتهدی مراجعه کنیم. البته این معناش این نیست که در مقام ضرورت ممکنه متجزی هم قاضی بشه. حالا این حدیث که اون صفاتی که برای قاضی ذکر میکنه، اون پتمن ینطبق علی المجتهد. بعد میگه ابن رسول الله اگر به دو نفر مراجعه کردن، قاضی تحکیم و قاضی تحکیم اختلاف کرد، حضرت میفرماید ببینید این دو قاضی تحکیم سندشون چیست، روایت کدوم اقواس الی آخر. اینه میگن مقبوله عمر ابن حنزله که در کتاب قضا یگان مدرک ماست. این حدیث مقبول است، در این حالی که مقبول است اما از نظر سند آقایون میفرمایند بر این که ضعیفه، اما مقبول است. حالا چرا ضعیفه؟ سندش را آقایون اگر مطالعه کنند، در سند یکی محمد ابن عیسی ابن عبید هست. محمد ابن عیسی ابن عبید در طریق این حدیث هست. محمد ابن عیسی ابن عبید را استاد صدوق تضعیف کرده. استاد صدوق که همان خاطرتون هست، یه استاد معروفی دارد صدوق که مقلد اوست در تصحیح الاحادیث و تضعیف الاحادیث، کیه؟ ابن ولید، احمد ابن محمد، احمد ابن حسن ابن ورید، استاد صدوق تضعیف کرده، در سند این روایت هست. ولی محققین میگن نه آقا، محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه است. در سند این روایت داوود ابن الحسین هست با ساد حسین. داوود ابن حسین هم ثقه است. مشکل خود عمر ابن حنظله است که آیا عمر ابن حنظله ثقه است یا ثقه نیست. معروف این است که وثاقت عمر ثابت نشده، نه اینکه فسقش و جرحش ثابت شده، نه، وثاقتش ثابت نشده. عمر ابن حنظله مرحوم شهید ثانی در این رساله میگد که من یه رساله نوشتم ثابت کرده ام که این مرد ثقه است، عمر ابن حنظله ثقه است. شهید ثانی پسری دارد عاشق حسن صاحب المعالم، او کتابی دارد به نام عقود به نام منتقل جمان فی احادیث صحاح و الحسان. در اونجا میگه پدر من رساله ای در باره وثاقت عمر ابن حنظله نوشته، تکیه بر یک خبری کرده که اون خبر از امام صادق نقل می کند که عمر ابن حنظله مرد کاذبی نیست. اتفاقا اون خبری که مدرک پدر منه در خود سند اون خبر افراد ضعیفی هستن، یعنی افرادی هستن که توثیق نشده. قرض عمر ابن حنظله مورد بحث مرحوم شهید ثانی که میگد رساله نوشتم با یک خبری ثابت کرده بر اینکه انه ثقه، پسر میگد خود اون خبر هم سندش مخدوشه. در این حالی که چنینه، روایت عمر ابن حنظله مورد قبول، میگن مقبولت عمر ابن حنظله. پس مقبوله اینه، سند ممکنه ضعیف باشه اما روایت مورد قبول. ثم اینجاست که باید عبارت را بخونیم، من میگم و عبارت را میخونیم، نگاه لطف کنید. آیا مقبوله از اقسام ضعیفه؟ از ضعیف ینقسم الى مقبولت و غیر مقبوله، یا خیلی مقبوله از اقسام ضعیف نیست؟ بعضی ها میگن مقبوله از اقسام ضعیف، ضعیف است که مقبول و غیر مقبول، ولی صحیح که مقبوله دیگه، صحیح دو قسم نداره که. از صحیح ها کده ها مقبول، ضعیف است که ینقسم الى مقبولت و الى مردوده. ولی شهید ثانی میگه نه، ظاهر این است که مقبوله از اقسام ضعیف نیست، اعمه. چرا؟ گروهی از علما هستند که به موثق عمل نمی کنند، گروهی از علما هستند که به حسن عمل نمی کنند. ولی اذا کان الحسن، خبرشو بگو، مقبولن عمل می کنند. اذا کان الموثق مقبولن عمل می کنند. پس اگر ما مقبول را از اقسام ضعیف قرار بدیم، کار ناقصی قرار دادیم. لأن المقبول یوجد فی الضعیف اولا و فی الحسان ثانیا و فی الموثق ثالثا. پس مقبوله تنها و تنها از اقسام ضعیف نیست، یوجد فی الضعیف و یوجد فی الحسان و یوجد فی الموثق. این دو خطش را میخونم بریم جای دیگه. بله، مقبوله یقبل دیگه، یقبل ها، همه روایات ضعیف که لا یقبل. بله، کسانی هستن که موثق میگن لا یقبل الا اذا کان مقبوله. روایاتی داریم که اصحاب تلقوه بالقبول عمل کرده، این گاهی در ضعیفه، گاهی در حسانه و گاهی در موثقه. ضعیف را شما عمل میکنی؟ لا الا اذا کان مقبولا. حسان را عمل میکنی؟ لا الا اذا کان مقبولا. موثق را عمل میکنی؟ لا اذا کان مقبولا. هستن کسانی که خیلی خیلی محتاطن در خبر، فقط به صحیح عمل میکنن، اون ستا را جارو پارو کردن. اما از میگان جارو پاروها یکی استثناء میکنن، کجا؟ الخبر لذی، پشتش بگو، تلقاه الاصحاب بل قبول، عمل کردن. این یوجد فی الضعیف، یوجد فی الحسان و یوجد فی الموسط. رچی؟ بل نمرت بارا نرفت چون آسون بود اینجا. بل بل بیش از اونی در واقع همه عمل کنن، ارسلوه ارسال المسلم، همه همچین عمل کرده. یه تیکه داره اون من میخونم بعد اینجا بقیه اینا که خوندیم احتیاج به عبارت نداره. صفحه 44 بیاره، صفحه 44 تون میخونم تا به مشکل برسیم. سامن و اشراها المقبول و هوه ما الحدیث اللذی تلقوه بالقبول والعمل بهون بالمضمون. الف الف لام عوض از مضافه ای، والعمل بمضمونه، اللام عوض عن المضافه ای مضمونه، من غیر التفات الى صحته و عدمها، و به هذا الاعتبار ادخل هذا النوع فی القسم المشترک بین الصحیح و غیره. مقبول، کل صحیح مقبوله، صحیح همش مقبوله، اما ضعیف گاهی مقبوله گاهی مقبول نیست، حسن گاهی مقبوله گاهی مقبول نیست، موثق گاهی مقبوله گاهی مقبول نیست. و یمکن جعل المقبول، این دومیه ها، به هذا الاعتبار اولی، و یمکن این دوم، جعله من انواع الضعیف لان الصحیح مقبول مطلقا الا لعارض. عرض کنم که خیلی نادره، به خلاف الضعیف فإن منه المقبول و غیره. پس بگه مقبول از شاخه های خبر ضعیفه، ولی ایشون میگه اولی بهتره. و مما یرجح دخوله فی القسم الاول، زیر قسم اول می نویسی القسم المشترک، القسم المشترک بین صحیح و غیره. غیره ستا تو شهاتو، غیره یکی ضعیف موثق حسان، اون غیره کنایه است. و مما یرجح دخوله فی القسم الاول انه ان مقبول یشمل الحسن والموثق عند من لا یعمل بالحسن والموثق مطلقا فقد یعمل بالمقبول منهما از ان موثق و حسن حیث یعمل، حقش بگه کما یعمل بالمقبول من الضعیف به طریق اولا فیکون هین ازین، هین ازین کدوم؟ یعنی حالا که گاهی ضعیف عمل میشه گاهی نمیشه، موثق گاهی عمل میشه گاهی نمیشه، حسن گاهی عمل میکنن گاهی عمل نمیکنن، مقبول من القسم العام، مقبول فقط مختص به ضعیف نیست، در ضعیف هم پیدا میشه، در موثق هم پیدا میشه، در حسن. و این لم یشمل از صحیح، بر به صحیح مقبول نمیگن، البته صحیح مقبول اصطلاحی نیست ولی مقبول لغوی هست. قرآن مقبوله اما مقبول اصطلاحی نیست، مقبول لغوی است. صحیح مقبوله، مقبول لغویه، مقبول اصطلاحی اونست که در این حالی که اشکال داره ولی فقها قبول کنن. این در سه مورد پیدا میشه، ضعیف و موثق اشکال داره ولی گاهی قبول میکنن، حسن اشکال داره گاهی قبول میکنن. از لیس سمم قسمان سالس، دیگه قسم سالس که نداریم، توجه کردی آقا؟ ما بیاییم مقبول را از شاخه های ستا بدونیم، بگیم الحسن علا قسمین، الموثق علا قسمین، از ضعیف علا قسمین. صحیح؟ نه، صحیح قسمون واحدون و هوچی آقا مقبول. این عبارت کمی مشکل بود که حل. بقیه دیگه عرض کردم خدمتون که چیزی نداره. البته معرضون انهرا شهید ثانی مهم نمیدونه، حتی میگد معرضون انه با شما عمل میکنه. الان اگر فتاوای حضرت آیت الله خویی گاهی یک شذوذی داره به خاطر اینکه به احادیثی که معرضون انهشون عمل میکنه، اعراض در نظر اینها مهم نیست. چیزهای دیگر فرض کنید خلاف ضرورت توش باشه، مشتمل بر خلاف ضرورت باشه، یا یه مشکلات دیگری که در جای خودش مذکوره. بله بله، گاهی متضمنه، گاهی متضمنه. تمام شد تا اینجا. القسم الثانی ما یختص من الاوصاف، صفحه 45 رو بیاره. القسم الثانی ما یختص من الاوصاف بالحدیث ضعیف. این قسم ثانی به کجا عطفه؟ بیارید بگیم کجا عطفه. اون اوایل 18 تا رو بیارید، اوایل 18 تا، که از اونجا 18 تا رو ما شروع کردیم. صفحه 30. فمن القسم الاول وهو المشترك. تا اینجا بحث ما در صفحه 30، تا اینجا بحث ما در باره اخباری است که مشترک، اصطلاحات مشترک، یعنی مشترکون بین الامور الاربعه، هم یوجد فی الضعیف، یوجد فی الحسن، یوجد فی الموثق و یوجد فی الضعیف. این 18 تا مخصوص یکی نبود، هر 4 تا را میگیره. اما خدا توفیق داد که الان رسیدیم به صفحه 45. نه دیگه، میخواییم خالصا مخلصا در خدمت مطلق الخبر نباشیم، در خدمت خبر ضعیف باشیم. از حالا بحث ما مربوط به خبر ضعیفه. تا اینجا بحث ما مربوط به مطلق خبر بود، اما از حالا به بعد در خدمت خبر ضعیفیم که الخبر الضعیف له اقسام و اصناف. یک، الموقوف. خیلی در کتاب های حدیث عامه خیلی میگن هذا الحدیث موقوفون، خیلی موقوف دارن اونها. شما اگر کتاب های عامه را در حدیث ببینی، روایات موقوف خیلی دارن میگن هذا موقوفون. موقوف چیه؟ موقوف این است که روایت نقل بشه برسد به مصاحب المعصوم، برسد به کسی که با معصوم مصاحب بود، یعنی به صحابی برسه. خیلی از روایات دارن که موقوفات. کتاب کنز الامال نوشته ملا علی متقی هندی، کنز الامال فی السنن والآثار، خیلی چیزها نقل که ان عمر، ان ابی ذر، ان عبدالله ابن عمر متن میاد، اما اسمی از رسول الله چی آقا نیست. روایتی که برسد به مصاحب المعصوم اما نامی از معصوم در آن نباشه، یطلق علیه الموقوف. خلاف معلق. معلق چی بود؟ معلق این بود که از آخر، از اول یه مقدار راوی سقوط کنه، این معلق بود. موقف نه، برسد به صحابی اما اسمی از معصوم در اون نباشه. البته در ماها موقف کمه، در کتب اربعه ما موقف کمه، آهی در روایات عبدالله ابن بکیر هست، میرسد به عبدالله ابن بکیر روایت میاد، دیگه نمیگه ان ساده، حتی نمیگه سمعته، مزمره هم نیست. بنابراین موقوف این است که عرض کنم خدمتون که حدیث من قول او فعل متعرض کنم خدمتون که برسد به مصاحب المعصوم، نه خود معصوم. به این میگن موقوف. گاهی موقوف داریم، نه در کمر روایت موقوفه. میگد که محمد ابن یعقوب الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی همین قال الصادق. موقوف میرسد به احمد ابن محمد ابن عیسی، بقیه دیگه نیامده. بله اینک وسیله دیدن، وسیله شنیدن نیست. حالا ما میخواییم ببینیم میشه از این ابزار زدم استفاده کنیم. بلندتر. مرسل خونده دیگه سابقا. مرسل بگه ان رجلن، ان رجلن بگه، ان رجلن ان صادق. اینه موقف. این است که نه، روایت را میاد در کمر روایت موقوف می شود، حتی اون شخص مصاحب المعصوم هم نیست. اگر به مصاحب المعصوم برسه بهش میگن موقوف. اگر به کسی برسد که حتی مصاحب المعصوم هم نبوده مقید میگن، میگن موقوف احمد ابن محمد ابن عیسی. پس موقوف کسار علا قسمین، موقوفی داریم که وصل الى رجل کان مصاحبا للمعصوم، موقوفی داریم که وصل الى رجل حتی لم یکن مصاحبا للمعصوم در اولی موقوف مطلق، ولی در دومی موقوف مطلق نیست، موقوف مقیده. میگن موقوف احمد ابن محمد ابن عیسی. البته در کتاب‌های ما موقوف کمی، غالباً در کتاب‌های عام موقوف خیلی زیاده و اصطلاح موقوف را اونها بیشتر عرض کردم خدمتتون که به کار می‌برم. نه، حتی روایات خودشون ما می‌گیم، روایات خودشون که هست غالباً اسم بر روایات زیادی دارن که اسمی از پیغمبر نیست، ولی زا میگن سنن الصحابه. اینها را میگن سنن الصحابه. سنن النبی نمیتونن بگن، سنن الصحابه است. بر سنن ابی بکر، سنن عمر ابن خطاب، سنن عثمان ابن عفان، سنن فلان، روایاتی که به اینها میرسه اما اسمی از پیغمبر نیست. حالا آیا میتونیم استظهار کنیم بر اینکه اینها که از خودشون که نگفتن، مصاحب المعصوم که از خودش نگفته، لابد مصاحب المعصوم از خود معصوم گفته؟ این میاد که آیا میتونیم ما با این موقوفات معامله متصل به معصوم کنیم؟ چرا؟ لأنهم کانوا مصاحبین للمعصوم، و مصاحب معصوم سخنی از خود نمیگه. بعد مرحوم شهید میرسد به یه اصطلاحی به نام اثر. اثر به چی میگن؟ خبر به چی میگن؟ میگن در اثر دو اصطلاحه. یک اصطلاحی است که مال بعضی از علماست. اثر به اون قسم اول موقوف میگن اثر. قسم اول موقوف کدوم؟ اونی که برسد به مصاحب المعصوم، نه این که در کمر روایت بمونه حتی مصاحب المعصوم هم نباشه. اصل به اون روایتی میگن که برسد به مصاحب المعصوم، بقیه رو میگن خبر. این اصطلاح نادر. اصطلاح رایج در باره اثر را آقایان در اوایل خوندیم، صفحش رو بیارم. این اصطلاح رایجی نیست. اصطلاح رایج در اوایل که خبر را میخوندیم، الخبر و بله یحتمل صدق والکذب، بله الفرق بین الخبر والاثر، صفحه 7. صفحه 7 را ملاحظه کنید، در اینجا ما گفتیم که خبر چیه، اثر چیه. شما اینجا مراجعه کنید، این اصطلاح صفحه 7 دقیقه، نه اصطلاح صفحه 45. حالا من عبارت اینو میخونم چون خوندنیه. القسم الثانی ما یختص من الاوصاف بالحدیث الضعیف و هو امور. بالای قسم الثانی حاشیه می نویسی که مر القسم الاول در صفحه فلان. الموقوف یک، بالاش میز یک، و هو قسمان مطلق و مقید. فان اخذ مطلقا فهو ما روی عن مصاحب المعصوم من نبی او امام، روی من قول او فعل او غیرهما. تفسیر آیه مثلا دیگه، تفسیر آیه که قول فعلی نیست. متصلا کان مع ذلک سنده ام منقطعا، میخواد بالاتر متصل باشه یا بالاتر منقطع باشه. اما از مصاحب نقل کنن، میزان اینه. حالا ما قبلش هم متصل باشه که یه اشکال داره، اگر ما قبلش هم منقطع باشه تو اشکال داره. وقد یطلق فی غیر المصاحب، مثل محمد ابن احمد ابن عرض کنم خدمت که خالد یا عیسی، فی غیر المصاحب للمعصوم. اینجا مقیده دیگه، نمیگن موقوفون، میگن وقف علا فلان و هذا هو القسم الثانی منه، مثل وقفه فلانون علا فلان. کی؟ اذا کان الموقوف علیه کان غیر مصاحبه. تمام. وقد یطلق، این عبارت دقت کنی، وقد یطلق علال موقوف الاثر، به اون قسم اول موقوف که میگن اثر، اثر ابی بک، اثر عمر ابن الخطاب، اثر ابی هریره، اثر است که از خودشه اما اسمی از معصوم نیست. وقد یطلق علی الموقوف، اما قسم اول ها، نه هر دو قسم. وقد یطلق علی القسم الاول من الموقوف الاثر، کی؟ ان کان الموقوف علیه صحابیان للنبی. شما اضافه کن او صحابیان لیل امام، مثل زراره. و یطلق علل مرفوع، مرفوع کدومه؟ مرفوع را سابقا خوندیم. مرفوع کدومه؟ مرفوع عبارت از این بود که عرض کنم تعریف مرفوع را صفحش را بیارید. یطلق علل مرفوع کنارش بنویسید، تعریفش من بگم بنویسید، اونجا با راجع نکنید. اذا اضیف الى المعصوم به اسناد منقطع، این مرفوع بود. اذا اضیف الى المعصوم به اسناد منقطع، خیلی با چیز فرق داره با عرض کردم موقوف. موقوف اسم امام نیست، بقیه منظمه. اشکانه که اسم امام نیست، در حالی که در مرفوعه نه، اسم امام هست ولی واسطه را حذف کرده، کلمه رفعه به کار برده، کلمه رفعه. مثلا میگن مرفوعت علامه، علامه روا ان زراره ان صادق، و حال اینکه بین زراره و بین علامه واسطه زیاده. و یطلق علل مرفوع، مرفوع کدوم؟ اذا اضیف علل معصوم نوشتی به اسناد منقطع یطلق الخبر. در کجا داره؟ مرفوع اینجور معنا کردیم دیگه. اذا اضیف الى المعصوم به اسناد منقطع، کنیم صفحه 30 الان میاریم خدمتون، خواهید دید که همینجوره. صفحه 30 المرفوع بیارید، المرفوع صفحه 30 وسط پایین تر، و هو ما اضیف الى المعصوم من قول او فعل او تقریر اضیفه عرض کنم خدمتون که چیزی هم در کنارش نباشه. بله، سواء کان اسناده متصلا بالمعصوم بالمعنى السابق ام منقطعا بترک بعض الرواة او ابهامه او روایت بعض رجال سنده امن لم یلق علی. البته به اولی مرفوع گفتن لغوی، مرفوع همین آخری است، و الا اگر همه اسنادش صحیح باشه اون دیگه مرفوع لغویه. مرفوع اصطلاحی این است که اضافه الی الامام، اما بعضی از اسنادش رو چه کنه آقا؟ قطع کنه، و الا همه رو تا آخر بگه مرفوع هست اما مرفوع اصطلاحی نیست، مرفوع لغویه. در مرفوع عمده این است که اسناد منقطع بشه اما کلمه رفعه به کار ببره. و یطلق علی المرفوع الخبر و المفصل لذلک، یعنی این اصطلاح بعض الفقها اثر به موقوف میگن، خبر به مرفوع میگن. و اما اهل الحدیث فیطلقون الاثر علیهما، هم بر موقوف هم بر مرفوع، بلکه بالاتر و یجعلون الاثر اعم منه من الخبر مطلقا. چطور اعم؟ در صفحه 7 اثر لازم نیست که مقول از معصوم باشه، و همین که در خبر میگن حتما باید از معصوم باشه. الاثر یطلق علی المرفوع و موقوف حتی بر اون خبری که از خود امام پیغمبر هم نقل میشه. صفحه 7 را ملاحظه کنی، خبر اون است که منتسب به معصوم باشه، ولی در اثر شرط نیست میخواد منتسب باشه یا نباشه. ضمیر اینجور برمیگردونیم، و اما اهل الحدیث فیطلقون الاثر علیهما، یعنی هم بر موقوف هم بر مرفوع، و یجعلون الاثر اعم منه یعنی من الخبر مطلقا. کل خبر اثر و بعض الاثر لیس بخبر. چرا؟ چون در خبر منتسب به معصوم شرطه، و حال اینکه در اثر انتساب به معصوم شرط نیست. و منه، این صفحه بگم تا برگردین تا صفحه 46. آقایان اگر دو کتاب را مطالعه کنن هنگام است از موقوفات، یکی تفسیر طبری، یکی در المنصور جناب ملا جلال سیوطی. محمد ابن جریر طبری متوفای 310 کتابی دارد به نام تفسیر طبری، جامع البیان 10 جلد، یعنی 30 جلد در 10 جلد. در المنصور هم که مال ملا جلال سیوطی است، اینها آیات را روایت میکنن از کی؟ عن قتاده، عن ابن جریج، عن ضحاک، عن مجاهد، از اینها. قرآن، تفسیر قرآن به وسیله این افراد، و حال اینکه این افراد هیچ کدومشون نمیگن سمعنا عن النبی. آیا اینها چیان؟ اسم اینها رو میگن همش موقوف. غالبا روایاتی که در کتابهای تفسیر هست، روایات اونها جزء روایات موقوف است. عن مجاهد، خب مجاهد از کی نقل میکنی؟ عن قتاده، عن الضحاک، عن عرض کنن عبدالله ابن عمر، عن سعید ابن المسیب، عن الضحاک، اون یکی دیگر هست که عن اکرمه نوکر ابن عباسی که خیلی بر ابن عباس دروغ گفته. تمام روایات، نمیگم اکثر روایاتی که اهل سنت در تفسیر قرآن دارن و اسمش رو گذاشتن التفسیر، نمیگن بالخبر. اگه بالخبر بگن خب خبر نیست. التفسیر بگو بالاثر، التفسیر بالاثر. حالا آیا میتونیم با این همه آمده خبر کنیم؟ بگیم اینها رو از پیغمبر گرفتن؟ نه، اینها رو نمیتونیم با آمده خبر کنیم. شهید ثانی خوشبینه، میگه بعضی گفتن با آمده خبر کنیم. خب اینها اگر مصاحب المعصومن طبعا از خود معصوم شنیدن، نه مشکلی. ولذا میگن التفسیر بالاثر، نمیگن التفسیر بالخبر. این تکره بخونیم. و منه ای من الموقوف تفسیر الصحابی لآیات القرآن عملا بالاصل. یعنی چه عملا بالاصل؟ این عملا بالاصل خیلی کلمه مجملیست. مثلا اصل در صحابه عدالته، بخواد اینه بگی. یا عملا بالاصل اون این است که اینها عرب بودند، و اصل این است که عرب کلام عرب را چی آقا بفهمه. این کلمه عملا بالاصل یعنی چی؟ یا اصل جواز عملا بالاصل اصل این است که صحابی بتونه اصل جواز دیگه آیات و قرآن را تفسیر کنه. چیزی مبهم است. ولی جواز تفسیر العالم به طریقه، یعنی به طریق تفسیر به نفسه، فلا یکون ذلک قادحا. این قرینه است که عملا بالاصل اصل جوازی. و قیل هو مرفوع، اینها به پیغمبر ربطی نداره. بله بله بفرمایید. هر چیز مبهم است دیگه. فلی از حب ذهن و سامع اگر از حب این کان. اجازه بخونیم. و قیل هو مرفوع، اینها رو نمیتونیم بگیم که عرض کنم خدمتون که مرفوع. چرا؟ به جهت این که غالبا معاصر پیغمبر نبودن. بعضی موقوفه، مثل ابو هریره اون موقوفه، اما سعید ابن مسیب از تابعینه، غالب روایات از تابعینه. اگر از صحابه باشه میتونیم بگیم موقوفون، اما عرض کنم خدمتون که از غیر صحابی باشه مرفوع. البته ایشون که کلمه مرفوع به کار میبره میخواد بگینا مال پیغمبره. عنایت در کلمه مرفوع به پیغمبر بودنه. اگر بگیم موقوف، در موقوف عنایت به پیغمبر نیست. ولی در مرفوع چه بود؟ عنایت به پیغمبره. میگد وقیله و مرفوع، اون یعنی منتسبان، زیرش مینویسیم منتسبان الی النبی. چون در موقوف معصوم لازم نیست، اما در مرفوع لازمه. بز من کونه شهد الوحی و تنزیل و فیه انه اعم فلا یدل علی الخاص، ممکنه مال خودشون باشه. و فصل ثالثون از قید قول الرافع مطلقا به تفسیر یتعلق به سبب نزول آیت یخبرو به صحابی او نحو ذلک. میگن گاهی مرفوع گاهی مرفوع نیست. اون موقع شأن نزول را میگه. خب شأن نزول ربط پیغمبر نداره. زنی آمد پیش پیغمبر اکرم شکایت کرد، فنزل قوله سبحانه قسم الله قول التي تجادل. این موقوفه، اما یه جا نه، آگره میخواد معنا کنه. فتیممو سعیدن طیبن اگل حجر اگه تراب. اگر آگره میخواد معنا کنه اون دیگه موقوف نیست. اون چیه آقا؟ مرفوع، پای پیغمبر تو کاره. تکرار میکنم، در موقوف نام انتصاب به معصوم لازم نیست، در مرفوع انتصاب به معصوم لازمه. فیکون مرفوعا و الا فلا، که قول جابر کانت الیهود تقول من الى امر من الى من نظر الى نظر افتاده من نظر الى امرأت من دبرها فی قبلها، بله امرأت من دبرها فی قبلها جا الولد احوال من اتا الى امرأت من دبرها فی قبلها، اهل فن میدونه، جا الولد و احول ف فانزل الله تعالی نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم انا شئتم رد میکنه فیکون مثل هذا مرفوعا بما لا یشتمل علی اضافت شیء الی رسول الله فمعدودون فل چی آقا؟ موقوفات. باز تکرار میکنم، هر کجا انتصابی به پیغمبر هذا مرفوعون و هر کجا که انتصاب به پیغمبر نیست هذا موقوف. یک کلمه بگم شما بلند شید. آقای نامه نوشته، سوالی کرده راجب این کتابی که امروز هم که لابد آقایون عرض کردن بیانیه حضرت امام دامت برکاته را شنیدید، کتاب به نام آیاتون شیطانیه. خب دیگه عرض کردم خدمتتون که الجنس الالجنس یمیل، روح شیطانی قهرن میره آیات شیطانی را هم جمع میکنه و می نویسه. این کتاب هنوز به دست ما نرسیده. گسته و گریخته که شنیده ام این تکیهگاهش دو مطلبه، یکی روایاتی است که در کتاب‌های اهل سنت درباره اون آیات مکذوبه هست که پیغمبر اکرم نماز می‌خوند، در اثناء نماز چشمش به هبل به لات و هبل افتاد. عرض کردم وقتی این آیه را می‌خوند که بله ما قبل آیش ما قبلش در سوره چیز دیگه افرئیتم اللات والعزا، یک مرتبه شیطان القى الشیطان فی قلبه وقال تلک الارانیق الاولى منها الشفاعة ترتجا، دو مرتبه برگشت پشت سر آیه تلک اذن قسمتان ضیزا. یه تکه راجب اینه، این مسئله قرانیقه، این از اکذوبه های تاریخه و با دلائل مستدل تا اونجا که امکان داشت ما در کتاب فروغ ابدیت اینجا انگامی که رسیدیم به افسانه قرانیق، دوران قدیمی که حال احوال نوشتر این مسائل بود، ما نوشتیم که این روایت دروغه و این روایت نبا متن قرآن میسازه و اسناد روایت ضعیفه، مال تبع